بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انجمن روزنامه‌نگاران آلمان خواهان آزادی دو خبرنگار این کشور در ایران شد. شیرین عبادی ابراز امیدواری کرد که برنده چینی جایزه صلح نوبل از زندان آزاد شود. و انتخابات قرقیزستان با استقبال جامعه جهانی روبرو شده است. سه‌شنبه 20 مهر 89 هفته بامداد ایران، 5:30 بامداد در اینجا، استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ. سلام، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید تا سری بزنیم به آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو مروری بکنیم. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. به گزارش خبرگزاری آلمان، انجمن روزنامه‌نگاران این کشور از دولت ایران خواست تا دو خبرنگار آلمانی را که در تبریز بازداشت شدند فوراً آزاد کند. در این باره در این مجله بامدادی بیشتر خواهیم شنید. خبر دیگر این که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گفت امیدوار است که اعطای جایزه صلح نوبل در سال 2010 به یک ناراضی چینی به آزادی او از زندان منجر شود. لیو شیائوبو، سیاستمدار مخالف دولت چین که جایزه معتبر صلح نوبل امسال به او تعلق گرفت، بیش از یک سال است که در کشورش زندانی است. انتخابات پارلمانی قرقیزستان با ستایش جامعه بین المللی از جمله رئیس جمهوری آمریکا روبرو شد. این انتخابات روز یک شنبه برگزار شد و باراک اوباما نتایج نخستین انتخابات را نشانه یک دموکراسی واقعی توصیف کرد. یک گروه حامی فلسطینیان اعلام کرد که برای دومین بار در سال جاری میلادی یک ناوگان کوچک دریایی حامل کمک‌های بشر دوستانه را به زودی به غزه خواهد فرستاد. نخستین تلاش گروه ناوگان آزادی به مرگ 9 فعال صلح طلب منجر شد. این گروه که اعضایی از سوئیس، ترکیه و آمریکا دارد، روز دوشنبه اعلام کرد که در ماه فوریه محموله دریایی جدیدش را به غزه ارسال خواهد کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه با تونی بلر نماینده ویژه گروه 4 در خاورمیانه دیدار و درباره موضع کشورش در روند صلح خاورمیانه با وی گفتگو کرد. دفتر آقای سارکوزی اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه از تلاش‌های تونی بلر در روند صلح استقبال می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در واکنش به قانون جدید برای کسب تابعیت اسرائیل، این قانون را نژادپرستانه و فاشیستی خواند. دولت اسرائیل در ابتدای هفته جاری با تصویب قانونی تازه تمامی غیر یهودیانی را که می‌خواهند تابعیت این کشور را کسب کنند ملزم کرد تا به وفاداری به اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی سوگند بخورند. و آخرین خبری که عملیات خروج معدنچیان شیلیایی که هفته هاست در اعماق زمین گرفتارند ممکن است در اواخر روز سه‌شنبه آغاز شود. این 33 معدنچی بیش از دو ماه است که در عمق 625 متری زمین محبوس شدند.
ممنونم کیوان. کیوان حسینی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای مجله بامدادی؟ دو خبرنگار آلمانی هنگام مصاحبه با فرزند سکینه آشتیانی در تبریز بازداشت شدند. گزارشی داریم در این باره. سراغی هم میگیریم از زندانیان سیاسی در ایران و گفتگو با یکی از نزدیکان حسین رونقی را خواهیم شنید که به 15 سال زندان محکوم شده. از فروم 2000 هم خواهیم گفت، نشستی که این روزها در پراگ در جریان است و موضوع تازه ترین جلسهش وضعیت حقوق دموکراتیک در ایران بود. به موضوع گفتگوهای صلح خاورمیانه و آخرین تحولات مربوط به آن هم خواهیم پرداخت در این مجله. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و چهار دقیقه بامداد در تبریز، 5:34 بامداد در آلمان. مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با خبری که دیروز در تبریز روی داد. دو خبرنگار آلمانی در تبریز در حال گفتگو با سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی بودند که توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدند. همکارم شهرام میریان در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
در پی دستگیری و بازداشت دو خبرنگار آلمانی در شهر تبریز، ستادی برای پیگیری این واقعه در وزارت خارجه آلمان در شهر برلین برپا شده. گزارش‌های اولیه حکایت از آن داشت که شامگاه یکشنبه این هفته، هنگامی که این دو خبرنگار آلمانی سرگرم گفتگو با سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی بودند، عوامل وزارت اطلاعات از راه می‌رسند و این ستن را دستگیر می کنند. از آنجا که این گفتگو در دفتر هوتن کیان، وکیل خانم آشتیانی، زنی که به مجازات سنگسار محکوم شده، انجام می گرفت، ماموران این وکیل را هم دستگیر کردند. از سوی غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، هم در گفتگو با خبرنگاران داخلی در تهران از بازداشت این دو آلمانی خبر داده و گفته است این دو با ویزای توریستی وارد ایران شده و بدون آنکه خود را به عنوان خبرنگار به مقام‌های مسئول معرفی کنند، با سجاد فرزند خانم آشتیانی گفتگو کردند. از زمان دستگیری این دو آلمانی، وزارت خارجه آلمان در برلین با سفارت این کشور در تهران در تماس است و حتی گزارش ها می گوید یک دیپلمات آلمانی از تهران به تبریز رفته تا از چند و چون ماجرا اطلاعاتی به دست آورد. روزنامه های آلمان می نویسند این دو خبرنگار از سوی هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ که روزهای یکشنبه در آلمان منتشر می شود با سجاد فرزند خانم آشتیانی در حال گفتگو بودند. سخنگوی بنگاه انتشاراتی اکسل شپرینگر که به انتشار هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ می‌پردازد، نسبت به دستگیری این دو خبرنگارش در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرده است. با توجه به سابقه و پیشینه جمهوری اسلامی ایران، روزنامه‌های آلمان معتقدند حکومت ایران همواره از دستگیری و بازداشت خارجی‌ها در داخل آن کشور سوء استفاده سیاسی کرده و غالباً آنها را پس از دستگیری جاسوس خوانده است. همین روزنامه‌ها پیش‌بینی می‌کنند دستگیری این دو آلمانی احتمالاً کشمکش تازه‌ای را میان برلین تهران به دنبال خواهد داشت و آزادی این دو خبرنگار هم مانند گذشته سرانجام با سازش و مصالحه‌ای با ایران عملی خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
7:07 بامداد در ایران، مجله بامدادی رو پی می‌گیریم. شما اروپایی‌ها بهتر است به جای تحمیل فرمول سازش به اسرائیل بروید معضلات خود را حل کنید. این را وزیر خارجه راستگرای اسرائیل می‌گوید. آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، دو شب پیش در ضیافت شامی در وزارت خارجه اسرائیل در حضور وزرای خارجه فرانسه و اسپانیا سخنانی تند علیه کشورهای اروپایی بر زبان آورد. همکارم علیرضا کرمانی درباره تازه‌ترین گفته‌های وزیر خارجه اسرائیل گفتگو کرده است با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و ابتدا دیدگاه او را درباره تازه‌ترین سخنان آویگدور لیبرمن پرسیده است. رسول نفیسی:
اظهارات عجیب آقای لیبرمن که گفت اروپایی‌ها شما اول برید کشور خودتون درست کنید بعد بپرزید به اسرائیل، به نظرم این داره اینجا از احمدی نژاد سرمشق میگیره و یک نوع اظهارات شبیه احمدی نژاد میکنه و من این رو بیشتر حقیقتا تاثیر احمدی نژاد روی لیبرمن دیدم.
آقای نفیسی، پس موضع کنونی دولت اسرائیل رو در کجا میتوان سراغ گرفت؟ مثلا در گفته‌های آقای نتانیاهو، ایشون هم روز دوشنبه یک موضع سفت و سخت گرفت. صدای ایشون رو هم همینک خواهیم شنید. اعلام کرد که اگر دولت خودگردان فلسطین بتونه به مردمش بقبولونه شناسایی اسرائیل رو به عنوان سرزمین یهود، اون وقت من هم میتونم دولتمو جمع کنم و از اونا بخوام که شهرک سازی به حالت تعلیق در بیاد. این هم یه موضع سفت و سخت است آقای نفیسی.
این موضع نتانیاهو در واقع به معنای لغو کلی امکانات گفتگو و در واقع یک نوعی حکم اخراج عباس از مقامش در فلسطین، بدین معنا که ایشون خودش میدونه که همچی پذیرشی، یعنی پذیرش کشور اسرائیل به عنوان کشور یهودی، معنای بسیار خاصی داره. معنای این است که اولا اعرابی که در اسرائیل هستن اینا نقشی ندارن و باید اینا کشور رو ترک کنن دیر یا زود. دوم اینکه یکی از مهمترین مسائل مورد مناقشه یعنی حق بازگشت فلسطینی اخراجی در واقع به کلی در اینجا منتفی میشه. این کاری که امکان نداره که آقای عباس بکنه، در صورتی که این کارو بکنه در واقع فرمان اخراج خودش و مغضوب شدن خودش رو توسط فلسطینی ها داده. پس باید بگیم که این صحبت نتانیاهو فقط برای این است که انجام نشه و اینو مذاکراتی انجام نشه، به خاطر اینکه تازه دقت کنید که دولت خودگردان حتی اگر همچه چیزی رو هم قبول بکنه چه در مقابلش خواهد گرفت؟ در مقابلش 2 یا 3 ماه تعویق ساختمان سازی رو خواهد گرفت. همین. من فکر میکنم که حرفی که نتانیاهو میزنه فقط به یک منظوره و اون مصرف داخلی داره. بنابراین به جای این که قولهایی بده که نمیتونه انجام بده، یک شرط غیر ممکن رو گذاشته که آقای عباس همون اول کار رد کنه و اینا بعدن بتونن بگن که بفرما ما فقط سر یک لفظ با هم کنار نیومدیم و این تقصیر فلسطینی هست.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:10 بامداد در ایران، 5:40 بامداد در پراگ، جایی که ما هستیم و جایی که دیروز فروم 2000 یا انجمن 2000 در اون برگزار شد. فروم 2000 همایش یا گرد همایی است که حدود 13 ساله هر ساله در چنین روزهایی با حضور کارشناسان و چهرهای شاخص جهان با هدف بررسی مسائل کلان بین المللی برگزار میشه که همونطور که گفتم امسال در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار میشه. موضوع کنفرانس امسال جهانی که میخواهیم در آن زندگی کنیم بود. برنامه امسال البته محورش محیط زیست بود، اما جلسه که دیروز انجام شد آینده آزادی و دموکراسی بود و ریاست جلسه را هم فرید زکریا روزنامه‌نگار ویراستار اصلی تایم بر عهده داشت. در جلسه دیروز از جمله شرکت کنندگان یکی هم خانم شیرین عبادی برنده ایرانی نوبل صلح بود که محور صحبت‌هاش رو به وضعیت حقوق دموکراتیک در ایران اختصاص داد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارشگر اعزامی به محل این گرد همایی در این باره بیشتر میگوید.
خانم شیرین عبادی در ژوفین محل برگزاری فورم 2000 فورم 2000 در جمهوری چک گفتگوی خودش رو با این جمله شروع کرد که در گذشته تصور بر این بود که انتخابات آزاد نمونه دموکراسیه، اما ایشون اضافه کردن که دیدیم که بسیاری از دیکتاتوری‌های جهان در همین عصر در قرن 20 و بعد با اکثریت آرا به قدرت رسیدن. مثال هیتلر رو زدن و بعد خانم عبادی گفتش که اکثریت به قدرت رسیده باید حقوق اقلیت رو رعایت کنه تا نظامی دموکراتیک باشه و چارچوب دموکراسی هم مقید باید باشه به حقوق بشریت. شیرین عبادی گفتش که ایران کشوری دموکراتیک نیست و یکی از اون نمونه هاییه که در ابتدای انقلاب، روزهای بعد از انقلاب، با درصد بسیاری از آرا حکومت جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد، اما حکومت غیر دموکراتیک. نمونه هایی که خانم عبادی مطرح کرد از نقض حقوق بشر در ایران تبعیض علیه زنان بود، تبعیض مذهبی رو خانم عبادی ذکر کرد. شیرین عبادی همچنین از کمبود آزادی بیان در ایران صحبت کرد، اینکه آزادی بیان در ایران خیلی محدوده و به گفته ایشون بعد از انتخابات 22 خرداد سال گذشته این محدودیت بیشتر هم شده. از سنگسار، قطع دست و پا، شلاق زدن و مجازات هایی که در عرف بین المللی نامتعارف شناخته میشه صحبت کرد خانم عبادی و گفتش که از همه بدتر مجازات مرگ هست برای مجرمینی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن. انتخابات به گفته خانم عبادی در ایران آزاد نیست چون صافی شورای نگهبان هست. خانم عبادی در حال این صحبت رو مطرح میکرد که دیگران در این جلسه به مواردی میپرداختن که به سرنوشت دموکراسی در جهان ربط پیدا میکرد. مثلا فرید زکریا از CNN و سردبیر فعلی تایمز ابراز امیدواری میکرد در مورد کشورهای در حال رشد آیندهشون، ولی او گفتش که دغدغش در مورد آینده دموکراسی در کشورهای غربی و توسعه یافته است، به دلیل اینکه دولت‌ها دارن رشد میکنن به ناچار برای مقابله با مشکلاتی که در اون کشورها وجود داره از لحاظ اقتصادی و با گسترش دولت و نقشش در جامعه سرنوشت دموکراسی به خطر میفته. بود سخنران دیگه‌ای که نقطه متقابل رو مطرح می‌کرد، استاد دانشگاه وارویک در بریتانیا کوین کراوچ، که به موزل قدرت کمپانی‌های بزرگ و بانک‌ها اشاره می‌کرد که به دلیل اینکه نظارت آنچنانی نیست بر اونها و میتونن که بر حتی آرا اثر بذارن و رسانه ها میتونن که خواستایی رو که دارن به عرصه سیاست به گفته او تحمیل بکنن. مقصد بعدی شیرین عبادی در پراگ، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فرداست، تا در استودیوی رادیو فردا به سوالایی که کاربران وبسایت رادیو فردا در یک هفته گذشته از او پرسیدند پاسخ بگه. این پاسخ‌ها در گفتگوی ویژه روز دوشنبه آینده از رادیو فردا پخش میشه، ولی زودتر از اون پاسخ‌ها روی وبسایت رادیو فردا قرار میگیره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال اینترنتی، از چند روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. آقای رونقی ملکی در آذر ماه سال گذشته بازداشت شد و پس از گذشت 10 ماه همچنان در بند 2 الف زندان اوین به سر می‌برد. روژین محمدی از دوستان حسین رونقی ملکی درباره اعتصاب قضای او به همکارم بهروز کارونی چنین می‌گوید:
آقای رونقی روز 11 مهر زمان که آخرین دادگاهشون رو بهشون حکم 15 سال زندانشون رو شب تاکی ابلاغ کردن و حتی اجازه خوندن حکم رو بهشون ندادن، شروع به اعتصاب قضا کردن و خواستشون در واقع دیدار با دادستان و اعتراض به نحوه بدرفتاری ماموران اعلام کردن. چیزی بود که مادرشون هم اینو اعلام کردن که به شدت تحت فشار قرار داره حسین در زندان و بارها اعلام شده بود بهشون که این حکم در واقع حکم ایشون اعدام بوده و الان به زندان به 15 سال زندان کاهشش دادن، لطف کردن.
اتهامات به صورت مشخص چه چیزایی هست؟ آیا شما خبر دارید؟
بر اساس مطالبی که جمهوری اسلامی روزنامه کیهان منتشر کرد، اتهامات حسین ارتباط با رادیو فردا و دریافت پول از رادیو فردا، تهیه بیانیه‌های موسوم به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، حملات سایبری و هک سایت‌های وابسته به نظام مانند سپاه نیوز، بسیج نیوز، انصار نیوز و این عنوان شد. تازه تمام اتهامات با ارتباط به پرونده‌سازی خیلی شدید در مورد حسین. خیلی درانگیزتر ماجرا اینجاست که تمام این اتفاقات در سکوت بسیاری از خبرگزاری و نهادهای حقوق بشری داره اتفاق میفته.
در گذشته اخباری در مورد اعمال فشار بر آقای رونقی مالکی و حتی شکنجه اون انتشار یافته، تا چه اندازه این اخبار میتونه صحت داشته باشه در این مورد؟
آقای رونقی طی تماسی که با خانوادهشون داشتن اعلام کردن که الان به شدت تحت فشار و اعتراف تلویزیونی هستن، حتی بارها تهدید به اعدام شده. حتی زمانی که ایشون بازداشت شدن برادرشون هم باهاشون بازداشت کرده بودن، یک ماه تمام برادر ایشون رو جلوشون شکنجه میکردن، مورد دعواشون قرار میدادن که ایشون اعتراف کنن، دست آخر مثلا با بسته 80 میلیون تومانی برادرشون آزاد کردن. 24 مرداد هم که جلسه دادگاه حسین برای بسته 300 میلیونی اش تعیین شد، اما اطلاعات سپاه و اطلاعات سپاه شهر ملکان، شهر دادگاهشون در واقع، مانع آزادیشون شدن. و هنگامی که مثلا آقای ملکی اعتراض کرده بودن و به قاضی گفته بودن که مورد ضرب و شتم قرار میگیرن و بازجاییشون اذیت میکنن، در واقع قاضی پیرعباسی قاضیشون اصلا این بوده که ما خودمون دیگه شکنجه کنن، چون گفته بودن که حقشونه که شما باید شکنجه بشید.
شما اشاره کردید که برای مصاحبه آقای رونقی مالکی تحت فشار قرار داره. آیا خبر دارید که چه چیزی رو از اون میخوان که در این مصاحبه‌های تلویزیونی عنوان بکنه؟
دقیقا اینو من نمیتونم بهتون بگم که چه چیزی رو ازشون میخوان، چون پرونده مالکی خیلی مثلا سواقع ابهام داره و خبر درست و چیزی ازشون نیستم. تمام چیزهایی هم که ازشون در تماسهای تلفنی که با خانوادهشون داشتن بیان کردن، ولی من فکر میکنم بر اساس همین اتهاماتی که به ایشون وارد شده ازشون انتظار میره که همین اتهامات رو بیان به صورت شخصی جلوی تلویزیون اعلام کنن که من مثلا جاسوس بودم، من پول میگرفتم، این قضیه پول رو فکر میکنم خیلی دارن اذیت میکنن.
موضوع صحت داره؟
نه اصلا، تمام اتهاماتی که جمهوری اسلامی به ایشون وارد کرده.
گفتگو با یکی از دوستان حسین رونقی ملکی رو میشنیدید، زندانی که به تازگی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. اما بپردازیم به یک زندانی دیگر، این بار در چین. جایزه صلح نوبل برای لیو شاوبو، کنشگر سیاسی در چین، با واکنش تقابلی دولت چین روبرو شده. توماج تاهباز در این باره بیشتر میگوید.
هنوز چند روزی از اهدای جایزه صلح نوبل به لیو شائوبو فعال سیاسی و ادیب زندانی چینی نگذشته است که خبرها از واکنش‌های تقابلی دولت چین حکایت دارد. ادیب کنشگر چینی که به دلیل فعالیت‌هایی که حکومت آن کشور آنها را ضد انقلابی می‌نامد به 11 سال زندان محکوم شده است، خبر دریافت نوبل صلح را از زندانبان خود شنید. روز دوشنبه گروهی از رسانه‌های حکومتی چینی نوک پیمان حمله را به سوی او گرفتند. رسانه‌هایی که تا به امروز هنوز هیچ خبری از نوبل لیو اعلام نکرده بودند، روز دوشنبه این جایزه را نشانه نگرانی غرب دانستند. روزنامه تا کونگ پاو این جایزه را مضحکه‌ای تلخ نامید. گلوبال تایمز چینی صلح نوبل برای لیو شائوبو را نگرانی جامعه غرب از پیشرفت چین و مدل چینی تفسیر کرد. یک دانشجوی زبان چینی در جنوب آن کشور به رادیو فردا میگوید که دوستانش در دانشگاه محل تحصیل او خبر چندانی از جایزه نوبلی که به لیو شائوبو اهدا شده ندارند و احتمالاً کسانی که زبان خارجی دیگری بلد نیستند از طریق رسانه‌های عمومی چینی از این موضوع باخبر نخواهند شد. برخی از تحلیلگران غربی هم در مورد اهدای این جایزه و نتایج آن اما و اگرهایی دارند. دروری دارک از سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
فقط میتونه وضعیت داخلی کشور، وضعیت حقوق بشری چین عوض بکنه، به شرطی که اون قراردادهای و میثاقهای که امضا کرده دولت چین که رعایتشون بکنن.
جایزه صلح نوبل برای لیو بر فشارها بر دیگر فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی در چین نیز افزود است. بر پایه گزارش‌های فعالان حقوق بشر، روز شنبه نیروهای امنیتی چین گروهی از هواداران او را در پکن، شانگهای و جینان بازداشت کردند. تنگ پیاو، وکیل چینی و فعال حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه میگوید این جایزه برای دولت چین دردسرساز است. آنها نمیخواهند هیچ کسی از این موضوع باخبر شود. گروهی از روشنفکران چینی نیز نامه‌ای خطاب به لیو شائوبوی زندانی نوشته و دریافت جایزه نوبل را به او تبریک گفتند و خطاب به حکومت نوشتند: چین باید جلوی رخ دادن انقلاب خونین دیگری را بگیرد، چرا که در تاریخش انقلاب و قیام کم نداشته است.
گزارش توماج تاهواز را می شنیدید. اما سری بزنیم به دنیای اقتصاد که دیروز نوبل اقتصادی به دو آمریکایی و یک بریتانیایی تعلق گرفت. گفتگوی من را با فریدون خاوند بشنوید.
اقتصاد روز.
صبح بخیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز در مورد ظاهراً مهمترین خبر دنیای اقتصاد شروع بکنیم. دیروز آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل اقتصاد رو به دو اقتصاددان آمریکایی و یک اقتصاددان انگلیسی اهدا کرد. چه دلایلی مطرح شده برای اعطای نوبل اقتصاد به این سه اقتصاددان؟
صبح بخیر. نوبل اقتصاد امسال به پیتر دایموند و دیل مورتنسن آمریکایی تعلق گرفت و همینطور به کریستوفر پیسادیرس انگلیسی که اقتصاددانی هست قبرسی الاصل. هر سه اینها دانشگاهی هستند و تحقیقات مشترک آنها که مورد توجه کمیته نوبل قرار گرفته متمرکز هست بر بازار کار. بازار کار در علم اقتصاد یک مکان فرضی است که در اون عرضه و تقاضای کار در برابر هم قرار می گیرند. می دانیم که کار و مفهوم مغایر و در این حال نزدیک به اون یعنی بیکاری از شاخصهای مهم وضعیت اقتصادی کشورها هستند. این سه اقتصاددان ویژگی های بازار کار رو مورد بررسی قرار دادن. مثلا در شرایط خاص فرصت های شغلی زیادی وجود داره، ولی شمار زیادی از کارجویان همچنان بیکار میمونند، و یا در مواردی سطح بیکاری خیلی بالاست ولی برای تعداد زیادی از فرصت های شغلی از متقاضی خبری نیست. چه عواملی باعث میشه کارفرماهای جوینده نیروی کار نتوانند افراد مورد نظر خودشون رو پیدا کنند و بیکاران متقاضی کار نتوانند استخدام بشوند؟ این یکی از مهمترین پرسش هایی هست که از طرف این سه اقتصاددان مطرح شده.
پس اگر درست متوجه شده باشم، پرسشی که زمینه اصلی کار این سه اقتصاددان هست جایی که مشاغل موجود هست اما متقاضی دیده نمیشه. این سه برنده نوبل اقتصاد چه پاسخی برای این پرسش داشتن؟
ببینید، پاسخ اونها طبعا طولانی هست و توضیح اون در این فرصت کوتاه امکان پذیر نیست. تحقیق اونها بیشتر تأکید داره بر تأثیر مقررات و سیاست‌های اقتصادی بر عرضه و تقاضای کار، شمار فرصت‌های شغلی، سطح دستمزدها و همینطور نرخ بیکاری. همین‌ها در اعلامیه کمیته نوبل مورد تأکید قرار گرفته. در واقع تحقیقات این سه اقتصاددان بر یک پرسش اصلی متمرکز شده و اون این که چگونه سیاست اقتصادی بر پدیده بیکاری تأثیر میگذارد. کمیته نوبل در اعلامیه خودش میگوید که نظریه فراهم آمده به وسیله این سه نفر میتواند برای پاسخگویی به این پرسش مورد استفاده قرار بگیره.
آقای خاوند، از میان 5 جایزه نوبل که هر سال به 5 برگزیده اهدا میشه، دست کم خود اقتصاددان ها میگن جایزه نوبل اقتصاد با دیگر جایزه نوبل متفاوت هست. به نظر شما واقعا چنین تفاوتی وجود داره؟
جوایز نوبل ادبیات، پزشکی، فیزیک، شیمی و صلح در سال 1901 ایجاد شدن، در حالی که نوبل اقتصاد در سال 1969 به وجود آمد به پیشنهاد بانک مرکزی سوئد و اسم رسمی اون هم هست جایزه اقتصاد به یاد آلفرد نوبل. آلفرد نوبل یک شیمیدان و صنعتگر سوئدی است که وصیت کرد ثروتش در راه اعطای جایزه نوبل به کار گرفته بشه. کسانی هستند از جمله در پارلمان سوئد که به کار بردن اصطلاح جایزه نوبل رو برای اقتصاد نادرست میدونند، شاید به دلیل ابعاد سیاسی این دانش.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
هفته 26 دقیقه بامداد در این مجله بامدادی از همه چیز گفتیم. فرصتی است تا میکروفون رو بسپاریم به فریبرز غریب تا نگاهی بیندازد به خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. پرچم‌دار ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیای گوانگجو زن نخواهد بود و یک مرد ورزشکار پرچم کاروان ورزشی ایران را حمل خواهد کرد. این مطلب را بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، بعد از گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. افشارزاده در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری کار ایران ایلنا که پرسید بعد از پرچمداری هما حسینی، قایقران زن ایرانی در المپیک پکن، بعضی از علما ایراد گرفتند که چرا پرچمدار باید زن باشد و به همین دلیل بوده که این بار پرچمدار زن نیست، گفت موضع‌گیری علما در تصمیم ما تأثیری نداشته است. ما ورزشی هستیم و سیاسی فکر نمی کنیم. پایان نقل قول. تیم فوتبال امید ایران روز دوشنبه در یک بازی تدارکاتی در برابر تیم امید آفریقای جنوبی مغلوب شد. در این دیدار که در ورزشگاه تختی تهران انجام شد، بازیکنان تیم امید ایران در دو نیمه مسابقه دو چهره متفاوت به نمایش گذاشتند. در نیمه اول که ضعیف ظاهر شدند و دو گل خوردند و در نیمه دوم که هجومی بازی کردند اما موفق نشدند دروازه آفریقای جنوبی را باز کنند. تیم ایران روز شنبه گذشته در یک بازی دوستانه دیگر در مقابل تیم امید لهستان به تساوی 1-1 رسید. تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران در حال آمادگی برای حضور در بازی های آسیایی سال 2010 گوانگجوی چین است که آبان ماه برگزار می شود. در پی شکست تیم‌های پرسپولیس و استیلازین در برابر حریفان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران که روز یکشنبه رقم خورد، بازیکنان این دو تیم جریمه نقدی شدند. کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس به دلیل شکست 2-3 این تیم در برابر ملوان انزلی در ورزشگاه آزادی تهران، بازیکنان و کادر فنی را به کسر 5% از کل مبلغ قرارداد محکوم کرد و مسئولان استیلازین هم به دلیل باخت 5 گله این تیم در مقابل سپاهان از کل قرارداد بازیکنان 10% را به عنوان جریمه کسر کردند. در دور نیمه نهایی مسابقات واترپولوی جوانان آسیا در اندونزی روز گذشته، تیم جوانان ایران با پیروزی 9-3 در مقابل کویت علاوه بر صعود به فینال به بازی‌های جهانی سال 2011 نیز صعود کرد. تیم ایران در بازی فینال که عصر امروز برگزار می شود به دیدار تیم واترپولوی ازبکستان می رود که 15-9 قزاقستان را شکست داد. و تیم ملی فوتبال برزیل شب گذشته در یک بازی دوستانه در انگلیس با 2 گل تیم ملی اوکراین را شکست داد. دانیال وز در نیمه اول و پاتو در نیمه دوم گل‌های طلایی پوشان را در این مسابقه به ثمر رساندند. فریدورز علی، رادیو فردا.
مجله بامدادی در اینجا به پایان رسید. نیم ساعت دیگر مجله صبحگاهی را میشنوید. تا آن هنگام من حسن جعفری از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.